من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که مرحوم آقای آخوند قدس سره با توجه به دو اشکالی که بر علمای ادبیات در رابطه با معنای علم جنس کردن خودشون اختیار فرمودن که اسم جنس و علم جنس از نظر معنا هیچ گونه تفاوتی ندارند و معنای هر دو نفس ماهیت بدون هیچ اضافه‌ای و تعریف در علم جنس تعریف حقیقی و واقعی نیست، بلکه همانند تأنیس لفظی تعریف لفظی وجود داره که در حقیقت تعریف هیچ گونه ارتباطی به معنا نداره و ناشی از معنا نیست، بلکه مربوط به خود لفظه. لکن مرحوم محقق خائری صاحب کتاب درر اعلی الله مقامه الشریف، ایشون تقریبا در مقام دفاع از مشهور و علماء ادبیات برآمدند و در حقیقت خواستن جمع بکنند بین دو مطلب. یک مطلب این که قضیه حملیه هازا اسامتون مثل قضیه حملیه هازا اسدون هر دوش یک قضیه واقعیه باشه و هیچ گونه تجرید و تغییری در معنای اسامه داده نشده باشد، با توجه به اینکه هازا که اسم اشاره است مشار الیهش عبارت از یکی از مصادیق خارجی اسد هازا، این حیوان مشخص خارجی اسدان، قضیه حملیه به حمل شایع. می‌فرماید در هازا اسامتون هم همینطوره، بدون هیچ گونه تجرید و تغییری. میخوان بین این مطلب جمع بکنن و بین این که معنای علم جنس همون ماهیت متعینه باشه و معنای تعین هم همون ملحوظیت در ذهن باشه و همون تعین ذهنی که به سبب لحاظ ذهنی تحقق پیدا می کنه. بین این دوتا مطلب میخوان جمع بکنن، هم هازا اسامتون درش هیچ تجریدی واقع نشده باشه و تمام معنای علم جنس حفظ شده باشد و در این حال معنای علم جنس همون ماهیت متعینه باشه و تعینش هم همون تعین ذهنی و تشخص ذهنی باشه. حالا چجوری جمع میکنن بین این دو مطلب؟ میفرمایند به این کیفیت که این لحاظ و ملحوظیتی که در معنای علم جنس دخالت داره، یک وقت این لحاظ به معنای اسمی و به معنای استقلالیه، یعنی در معنای اسامه علاوه بر حیوان مفترس یک ملحوظیت به نحو استقلال این نقش داشته باشه در معنای علم جنس. اگر این طور باشه می‌فرماید این اشکالات مرحوم آیا خون وارده و ما قضیه حملیه هازا اسامتون رو با حفظ تمام معنای علم جنس نمیتوانیم تشکیل بدهیم، باید اون جهت ملحوظیت رو ازش جدا بکنیم و تصرف بکنیم در معنی علم جنس. اما ایشون میفرماید ما اینطور نمیگیم، ما میگیم این لحاظی که در معنی علم جنس دخالت داره، این لحاظ مرآتیت داره، عالیت داره، بدون اینکه حالت استقلالی درش وجود داشته باشه. و در مقام توضیح و تقریب بیشتر مطلب ایشون اینطور می‌فرمایند، خوب دقت بفرمایید، می‌فرمایند اگر کسی مثلا به شما گفت که یک کلی را شما در ذهنتون بیارید، اگر کسی این معنا رو از شما خواست، گفت شما یک کلی رو در ذهنتون بیارید، شما هم در مقام عرض می شود پاسخ و جواب مثبت به این تقاضا آمدید انسان رو در ذهنتون آوردید. خب انسان رو که در ذهنتون آوردید، ایشون می فرماید واقعیت مسئله اینه که وقتی انسان در ذهن آمد، مثل انسانی است که در خارج آمده. آیا انسان در خارج می تواند کلی باشه؟ کلی با وصف کلیت امکان داره که در خارج وجود پیدا بکنه؟ یا اینکه وجود همونطوری که دیروز عرض کردیم مسابقه با تشخص، مسابقه با جزئیت، معنا نداره که انسان کلی در خارج وجود پیدا بکنه. میفرماید در ذهنم همینطور، تا شما آمدید انسان رو تصور کردید، به تصور شما یسیر الانسان متحققن فی الذهن و موجودن فی الذهن و موجود ذهنی هم مثل بود موجود خارجی. این متشخص و متعین و جزئیه. اون وقت میگه ما از شما، میفرماین ما از شما سوال میکنیم که اگر به شما گفتن یک کلی رو در ذهنتون تصور بکنید و شما هم انسان رو تصور کردید، با توجه به اینکه تصور انسان انسان را جزئی میکنه و متعین در ذهن میکنه، آیا شما جواب میدید که لا یعقل اینکه کلی رو انسان تصور بکنه؟ آیا جواب به عدم معقولیت میدید؟ میگید چجوری من میتونم کلی رو در ذهن خودم تصور کنم؟ تا میخوام انسان رو در ذهن تصور بکنم، این یسیر و موجودن فی الذهن و موجود فی الذهن خارجون عن دائره الکلیه و لا یتصف بالکلیه. پس آیا میشه این حرف رو زد که انسان نمیتونه کلی رو تصور بکنه؟ یا اینکه نه، راه حلش اینه که اینجا تصور و لحاظ هیچ گونه استقلالی نداره، اینجا عنوان مرآتی داره بدون اینکه خود مرآت اصلا مورد نظر و مورد توجه باشه، مثل مرآت واقعی که وقتی انسان خودش رو در مرآت میبینه لا یرا الا نفسه، اما لا یرا المرآت شیئا. بله، گاهی از اوقاتم مرآت به نظر استقلالی ملاحظه میشه، اونجایی که انسان میخواد یک مرآتی رو خریداری بکنه، خصوصیاتش رو ملاحظه میکنه و جهات خاصش رو در نظر میگیره. اما اونجایی که انسان ینظر فی المرآت لأن یرا نفسه فیها، اینجا لا یرا الا نفسه و مرآت کأنه مقفول عنه، این فقط یک آلتی است برای اینکه انسان توجه به خودش پیدا بکنه. ایشون میفرماید که ما در باب معنی علم جنس همین معنا رو ذکر میکنیم، میگیم درسته که معنای اسامه ماهیت متعین است و معنای تعین هم همون ملحوظیت فی الذهن، لکن این ملحوظیت رو ما براش استقلالی قائل نیستیم، این ملحوظیت رو به حساب نمی آوریم، این مثل مرآتیست که کأنهو یکونو مقفولن آن. اگر با این دید ما به لحاظی که در معنای علم جنس دخالت داره نگاه بکنیم، اون وقت میبینیم که جمع بین این دو معنا امکان داره که از یک طرف قضیه هازا اسامتون به صورت یک قضیه حملیه به حمل شایع صحیح باشه و از طرف دیگر عنوان تعین هم دخالت داشته باشه، اما نه به نحوه استقلال. بله، اگر همون طوری که اصل الماهیه اون حیوان مفترس در معنی اسامه رکنیت و اصالت داره، اگر عنوان تعین هم در ردیف او حالا به هر صورتی استقلال داشته باشه، دیگه نمیتونیم ما قضیه هازا اسامتون رو ترتیب بدیم، برای اینکه نمیشه که موضوع ما موجود فل خارج باشه و محمول ما یک امر مقید به ذهن باشه، با توجه به اینکه موجود خارجی و موجود ذهنی اینها متباینانن و معقول نیست که بین اینها قضیه حملیه تشکیل داده بشه، کما اینکه در بین خود موجودات خارجی هم همینطوره که سابقا هم عرض می کردیم. زید و عمرو با اینکه در طبیعت انسان و ماهیت انسان مشترکن و هر دو فرد یک ماهیت و یک طبیعت هستن، آیا معنا داره که یک قضیه حملیه ای بین زید و عمرو ما تشکیل بدیم و بگیم زیدون عمرون؟ خب این قضیه کاذب است، با اینکه زید و عمرو هر دو انسانن و هر دو موجود فلخارجن. خب وقتی که بین دو تا موجود خارجی امکان تشکیل قضیه حملیه وجود نداره، بین موجود خارجی و موجود ذهنی این به طریق اولا امکان تشکیل قضیه حملیه نیست. پس خلاصه بیان مختصر ایشون با توضیحی که ما عرض کردیم به این برمیگرده که ما معنای علم جنس رو همون ماهیت متعینه میگیریم، مقصود از تعین هم ملحوظیت فی الذهن و فی النفس، لکن برای این ملحوظیت اون حسابی رو که برای حیوان مفترس باز میکنیم، برای ملحوظیت اون حساب رو باز نمیکنیم. برای حیوان مفترس عنوان استقلالیت ملاحظه شده، اما برای ملحوظیت همون عنوان مرآتیت ملاحظه شده، با اون تشبیه و تنظیری که ایشون ذکر فرمودن، لکن این بیان ایشون از عجایب کلمات ولعله لا ینبغی، این که ایشون چنین بیانی رو بفرمایند و مخصوصا در اون تنظیر و تشبیهشون که دیگه مسئله خیلی روشنه که این تشبیه تشبیه غیر صحیحیه. خوب دقت بفرمایید، ما اینجا در معنای علم جنس، در معنای علم جنس در رابطه با وضع داریم صحبت میکنیم. میخواییم ببینیم وقتی که وضع کلمه اسامه رو میخواسته وضع بکنه در رابطه با لفظ، خب لفظ اسامه رو تصور کرده، اما در رابطه با معنا واضع چی رو در نظر گرفته؟ از ایشون میپرسیم چی رو ملاحظه کرده؟ چون معنا هم قبل از آنی که وضع بخواهد تحقق پیدا بکنه و در آستانه تحقق وضع، معنا رو باید واضح ملاحظه بکنه، مثل پدری که برای فرزند خودش نامگذاری میکنه، کلمه زید رو انتخاب میکنه، تصور میکنه این بچه خارجی خودش رو هم مورد عنایت و ملاحظه قرار میده، میگه سمیتو هذا الموجود الخارجی به اسم زیدن، هم زید رو به عنوان اسمی تصور میکنه و هم بچه خودش رو مورد لحاظ ذهنی قرار میده. و الا وضع بدون تصور لفظ و معنا این امکان نداره. خب حالا از ایشون سوال میکنی که وضع وقتی میخواسته کلمه اسد رو وضع کنه، حیوان مفترس رو لحاظ کرده، این لحاظ عالیت داره، لحاظ لفظ هم عالیت داره، و الا نه در لفظ موضوع لحاظ دخالت داره نه در معنای موضوع له لفظ اسد که اسم جنسه لحاظ دخالت نداره، در عین اینکه هر دوش هم به عنوان مقدمه وضع لا محاله ملاحظه شده و چاره ای غیر از این نیست. اما نتیجه و ماحصل این لحاظ ها و این وضع این شد که خود لفظ اسد بدون هیچ قید و شرط وضع شد برای ماهیت اسد بدون هیچ قید و شرط، در حالی که حتما نیاز به لحاظ داشت و لحاظها هم در رابطه با لفظ هم در رابطه با معنا لحاظهای مرآتی و عالی با الف مقدمتن للوضعه. خب حالا میایم سراغ اسامه، میپرسیم که خب در ناحیه لفظ اسامه رو لحاظ کرد، لحاظش هم عالی بود، مرآتی و عرض می شود غیر استقلالی بود. حالا که میاد سراغ معنا، حیوان مفترس رو لحاظ می کنه. خب این لحاظ متعلقه به حیوان مفترس، این لحاظ مرآتیه. خود حیوان مفترس نقش داره، نفس حیوان مفترس نقش داره. خب وقتی میاد سراغ اون عنوان زائد، حیوان مفترس ملحوظ، این ملحوظیت وقتی میخواد لحاظ بشه، دیگه امکان نداره که این ملحوظیت جنبه عالیت داشته باشه. لحاظ این ملحوظیت به اعتبار مقدمه وضع جنبه عالیت و مرآتیت داره، اما خود ملحوظیت که در کنار حیوان مفترس به عنوان قید یا جز یا وصف، هر چی میخواید شما ازش تعبیر بکنید، بالاخره این ارتباط داره به معنای موضوع له. حالا هر تعبیری شما در رابطه با این ارتباط داشته باشید فرقی نمی کنه. خب آیا این ارتباط و ملحوظیت در مقام وضع می شود که این ملحوظیت استقلال نداشته باشه؟ می شود این ملحوظیت حالت مرآتی داشته باشه؟ اونی که حالت مرآتی داره، لحاظ متعلقه به این ملحوظیته، مثل لحاظ متعلقه به خود حیوان مفترس، مثل لحاظ متعلقه به لفظ اسامه. این لحاظهای مقدمه وزن در رابطه با خود لفظ، در رابطه با اصل المعنا، در رابطه با قید المعنا و وصف المعنا، فضلا عن جزء المعنا، خود این لحاظها عالیت داره، اما ملحوظشون که دیگه نمیشه عالیت داشته باشه. شما وقتی اسامه رو لحاظ میکنی به عنوان یک لفظ، ملحوظ استقلال داره، لحاظ شما عالیت داره. وقتی که حیوان مفترس رو به عنوان ذات معنا ملاحظه میکنید، لحاظتون عالیت داره، اما خود حیوان مفترس بالاستقلال ملحوظه. اگر ملحوظیت هم در کنار حیوان مفترس نقش در معنا داشته باشه که معروف و مشهور این معنا رو میگوید، دیگه جز استقلال در اینجا چیزی تصور نمی شود. یعنی لحاظ عالی دیگه به لحاظ عالی متعلق نمیشه، لحاظ عالی به ملحوظ استقلالی تعلق میگیره. و اینجاست که اون مثالی که ایشون زدند، او از مانند و فیه کاملا جدا میشه. اگر به شما گفتن که یک کلی رو در ذهنتون بیارید و شما انسان رو در ذهنتون آوردید، اونجا دوتا لحاظ نیست، یه دونه لحاظه، اونم لحاظ عالی، یعنی عالی با الف، مثل همین لحاظی که مربوطه به مقدمه وضعه. خب شما وقتی انسان رو در ذهنتون آوردی، کلی در ذهن شما آمده و این عنوان لحاظ، این دیگه مورد توجه شما نیست، این عنوان عالیت داره و ما اینجا دو تا لحاظ نداریم، یک دونه لحاظ. به ما گفتن شما یک کلی در ذهنتون بیارید، ما از بین کلیات رفتیم سراغ انسان، انسان رو در ذهنمون آوردیم، یک لحاظ عالی و مرآتی به انسان متعلق شد. دیگه لیسن آهونا لحاظان، یه دونه لحاظ، اونم لحاظ مرآتیه و نتیجهش هم این است که شما پاسخ مثبت دادید، گفتید بله، شما به من گفتی یه کلی در ذهنت بیار، منم آمدم انسان رو در ذهنم آوردم، کلی رو در ذهنم آوردم. اما نفس تعلق لحاظ به این کلی، چون غیر از مرآتیت و عالیت هیچ عنوان دیگری نداره، لذا پاسخ مثبت داده شده به اون کسی که تقاضا کرد که یک کلی رو در ذهنتون بیاری. اما در مانحن و فی مسئله وضع اینطور نیست، اینجا پای دو تا لحاظ در کاره، یک لحاظ مرآتی مربوط به وضع، کما اینکه در رابطه با لفظش هم همینطوره، در رابطه با ذات معنا و اصل معنا هم باز لحاظ عالی در کار هست. اما اون ملحوظیتی که میخواد به معنا بچسبه و اتصال به معنا پیدا بکنه، حالا یا به صورت جزئیت یا به صورت قیدیت و وصفیت، این معقول نیست که عبارت از ملحوظیت به لحاظ عالی باشه. این لحاظ عالی تعلق میگیرد به لحاظ استقلالی، یعنی واضح ملاحظه میکند حیوان مفترس متصف به کونهی ملحوظن رو، منتها لحاظ الواضح یکون عالیان. لذا این بیان صحیحی نیست و نمیتواند حرف مشهور رو توجیه بکنه. حالا آیا ببینیم که یک راه حلی برای کلام مشهور از طریق دیگری میتوانیم درست بکنیم، یا اینکه مجبوریم که همین بیان مرحوم محقق خراسانی رو بپذیریم. اینجا امام بزرگوار قدس سره یک بیانی دارن، ملاحظه بفرمایید تا ببینیم که فرمایش ایشون قابل مناقشه هست یا قابل قبول. تا بعد انشاءالله.